بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث نهایت الحکمه را رسیدیم به فصل 16 از مرحله 12 مباحث مربوط به ذات، صفات و افعال واجب الوجود. در فصل 16 یک دیگه از صفات واجب به ذات به نام کلام مورد بحث قرار میگیره، اگرچه عنوان فصل رو علامه طباطبایی فل ارادت و کلام گذاشتند، چون ایشون تصریح میکنند که مبحث مربوط به صفت اراده را در فصل 14 در ضمن مباحث مربوط به قدرت خدا، ابطال نظریه تفویض و جبر و اثبات نظریه بین الامرین بحث کردیم، لذا تو این فصل 16 دوباره به تبیین صفت اراده نمیپردازن ایشون، چه اینکه در فصل 14 مفسر در لابلای مباحث اومدن از اراده سخن گفتن و اراده را صفت فعل دانستن و دیدگاه ملا صدرا و الله و ابن سینا را هم نقد کردن. لذا در فصل 16 کلن به بحث کلام میپردازن. در مورد کلام حکیم سبزواری در منظومه یک تحلیلی دارند در شرح منظومه که علامه طباطبایی بیان ایشون رو در مورد کلام الهی ذکر میکنن، بعد این بیان رو نقد میکنن. حالا اول بیان حکیم سبزواری رو که علامه به صورت نقل قول مستقیم تبیین کردن آوردن، اون رو توضیح میدیم. بعد که توضیح دادیم وارد ایراد علامه طباطبایی خواهیم شد، بعد از بیرون تحلیل خواهیم کرد ببینیم آیا نقد علامه طباطبایی بر عبارات حکیم سبزواری وارد است یا خیر. خب حکیم سبزواری در شرح منظومه وقتی میان کلام رو تشریح بکنن، ابتدا کلام رو در مورد خود انسان توضیح میدن. همانطور که شما مستحضر هستید، اگر بخواهند فلاسفه اسلامی یه صفات یا صفات کمالی را مفهوم شناسی بکنن، معمولا در گام نخست میان اون صفت کمالی رو در مورد خود انسان معنی میکنن، معنای اون صفت کمالی رو در مورد خود انسان تحلیل میکنن، بعد میان اون موارد نقص و جهات نقص رو بر میدارن، او جهت کمالی رو به خداوند متعال نسبت میدن. مثلا میان میگن که علم یعنی در مورد انسان به معنای حضور یک صورت معلوم در نفس عالم هست. خب این صورت معلوم در نفس عالم که ایجاد میشه از نوع علم حصولی است و به معنای حصول و صورت و شیء در عقل هست، ولیکن آیا این معنا که علم حصولی باشد و کیف نفسانی هم هست، آیا به این معنا میشه این علم را به خداوند متعال نسبت داد؟ قطعا خیر. لذا وقتی اینو تحلیل میکنیم میبینیم که در همه مراتب علم، چه علم حصولی باشد و چه علم حضوری باشد، یک معنای جامعی خوابیده به نام حضور و شیئن به شیئن، این که یک وجودی، وجود مجردی برای وجود مجرد دیگه حاضر باشد. این معنای عام رو که دیگه همراه با نقائص و محدودیت ها نیست به ذات خداوند متعال نسبت میدن. در مورد صفت کلام هم روش همینه. ابتدا حکیم سبزواری میان مفهوم شناسی ارائه میدن از کلامی که در مورد ما انسان ها به کار میرود، بعد اون نقائص رو حذفش میکنن، اون معنایی که همراه با محدودیت نیست رو و معنای جامع تلقی میشه به خداوند متعال نسبت میدن. ایشون در مرحله اول میفرماین که این کلامی که در عرف ما به کار میره یک لفظی است که به دلالت وضعی دلالت میکند بر مافذ ضمیر متکلم. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما در قالب الفاظ، واژگان، عبارات و جملات میایم سخن میگیم، اولا این الفاظ و واژگان اعتباری هم. به چه معنا اعتباری هم؟ به این معنا که یک واژه لغتی بوده و آمده فلان واژه را برای فلان معنا وضع کرده است. در زبان فارسی مثلا میان واژه دیوار را برای مصداق و معنای خارجی دیوار وضع میکنن، و در زبان عربی مثلا واژه جدار را میان برای این دیواری که مصداق خارجی و همون معناست وضع میکنن. در زبانهای دیگه هم به همین شکل، در هر زبانی واژه خاصی به عنوان کلمه‌ای که دلالت بر اون معنای خارجی دیوار میکنه وضع میشه.
از همینجا میشود به این نتیجه رسید که بحث وضع، وضع یک واژه برای یک معنا یا جعل اللفظ فی مقابل المعنا، یک امر اعتباری است وابسته به اعتبار ما انسان هاست. انگلیسی زبان به گونه ای اعتبار می کند، ترک زبان به گونه دیگر، اون کسی که زبانش فارسی است او هم به گونه دیگر. پس کلام در مورد ما انسان ها منظور همون واژگان و عباراتی است که به صورت اعتباری تابع اعتبار ما هست و ما خودمون وضع کردیم و دلالت می کند بر آنچه که در باطن متکلم هست. گویی متکلم با سخن گفتن میاد اون معانی را که در باطن او هست به منصه ظهور میرسانم. یه سری علوم و معانی در باطن نفس من منطوی است، من میام سخن میگویم تا این مافز ضمیر خودم، مافز ضمیر یعنی آنچه که در باطن من است، تا این مافز ضمیر خودم یا اونچه که در باطن من است رو به مخاطب اظهار بکنم، آشکار کنم که من میخوام اینو بگم، میخوام مقصودم رو اینگونه برسانم، مقصود باطنی خودم رو با همین واژگان به مخاطب خودم چی میکنم؟ القا میکنم. لذاست که حکیم سبزواری میفرمایند که کلام در ما یک موجود اعتباری است، یک وجود اعتباری است. مقصود ایشون از اون وجود اعتباری هم همین بحث وضع و دلالت لفظ بر معناست که به اعتبار ما انسان‌ها بستگی داره و در زبان‌های گوناگون اعتبارات و وضع‌های گوناگون مشاهده می‌کنیم. نه از باب این که بگیم کلام وجود خارجی کلام وضعی و اعتباری باشه، نه، وجود خارجی سخن گفتن و تکلم همون اصواتی است که به واسطه برخورد امواج مثلا هوا با تارهای صوتی حاصل میشه، این همون صوت صدا، این منظور اون نیست. او اگر باشد که او وجود اعتباری نداره، او وجود واقعی داره، برخی حالا کیف نفسانی میدونن او رو، برخی چیز دیگری حساب میکنن صوت رو. وقتی میگیم کلام یک وجود اعتباری دارد، منظورمون همون جعل اللفظ فی مقابل المعنا یا همون وضع یک واژه خاص برای معنای خاصه، این منظور ماست. خب این مدل از کلام رو چه کسی میتونه بهش پی ببرد؟ کسی که عالم به وضع باشد، یعنی بداند که این واژه در فلان زبان در برابر فلان معنا به کار رفته، میداند که واژه جدار در زبان عربی در برابر مصداق خارجی دیوار مثلا به کار رفته. دقت میکنیم. وقتی این معنای اعتباری رو ما میایم تحلیل میکنیم، میبینیم یک معنای جامع از این معنای اعتباری میزنه بیرون. اون معنای جامع چیه؟ معنای جامع اظهار مافز ضمیر متکلم برای مخاطبه، آشکار کردن آن چیزی که در باطن متکلم است برای مخاطب، این میشه معنای کلام. حالا ممکنه این معنای کلام همراه با اشاره باشه. من یه بار هست من با گفتن یک سری عبارات و واژگان آنچه که در باطن خودم هست رو به مخاطب انتقال میدم، یعنی اون معانی که در باطن من هست رو به مخاطب انتقال میدم. گاهی نه، به جای اینکه واژگان و کلمات رو به کار بگیرم میام اشاره میکنم، با اشاره کردن اون معنای باطنی خودم رو به مخاطب القا میکنم و اظهار میکنم. گاهی نه، با کشیدن نقاشی میکشم، تصویرش رو میکشم و معنایی که مافز ضمیر من هست و در باطن من هست به مخاطب آشکار میکنم، اظهارش میکنم. در تمام این مواردی که ذکر شد اون معنای جامع کلام نهفته هست. یعنی در همه اینها چه شما از سخن گفتن استفاده کنید، چه از نقاشی کشیدن، چه با اشاره و امثال اینها، در همه اینها حقیقتاً عنوان کلام صدق می کند. چه اینکه کلام در جایی گفته می شود که متکلمی باشد و بخواهد معانی را که در نفس اوست برای مخاطب اظهار بکند. این معنای اعتباری کلام. حالا همین معنای جامع، حالا این معنای جامع کلامه در واقع، همین معنای جامع که خدمت شما عرض کردیم، گفتیم کلام اظهار مافز ضمیر متکلم برای مخاطب است، این معنا رو وقتی بیاییم در عالم خارج تحلیل بکن، نگاه بکنیم، حکیم سبزواری دارن میگن این حرفا رو، این معنای جامع را یعنی اظهار مافز ضمیر متکلم برای مخاطب رو اگر بیایم در که یک معنای اعتباری است بیایم در خارج دنبالش بگردیم، میبینیم که در عالم واقع و خارج یک سری موجوداتی هستن، موجودات حقیقی در خارج هستن که این موجودات با کمالات وجودی خودشان اشاره دارند و اظهار می کنند، آشکار می کنند کمالات وجودی خالق خودشم را، کمالات وجودی علت هستی بخش را. مثلا به قول مولوی، پادشاهان مظهر شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق. عارف را میبینیم، میبینیم که این مظهر صفت علم خوب، علم خداست. پادشاه را میبینیم، میبینیم مظهر صفت قدرت خداست. و هر موجود دیگری که دستش بزنیم تفاوتی نمیکنه. هر موجودی به اندازه ظرفیت وجودی خودش مظهر صفتی از صفات الهی است. خب، پس میتوان گفت که هر موجودی با کمالات وجودی که دارد در واقع اظهار میکند کمالات وجودی خالق خودش را. پس اون معنای جامع کلام اینجا صدق کرد. پس ما میتونیم به هر موجود و وجود به اعتبار اینکه کمالات وجودی فاعل و علت هستی بخش خودش رو اظهار میکند کلمه بگیم یا کلام بگیم. دقت میکنید؟ پس هر موجودی به اعتبار اینکه کمالات وجودی خالق خودش را، علت هستی بخش خودش را اظهار میکنه، آشکار میکنه، میشه کلمت الله. و با این توضیح مشخص میشه این که در آموزه های دینی ما، در لسان روایات ما یا در ادعیه، تعبیر کلمات تامات به اهل بیت علیهم السلام نسبت داده شده. ایشون خودشون فرمودن نحنو کلمات و تامات، ما کلمه های تام خداوند متعال هستیم. به همین معنا تفسیر میشه. یعنی چی کلمه تام؟ یعنی ماها وجودهایی هستیم که مظهر تمام صفات کمالی خداوند متعالی، مظهر تام و تمام همه صفات کمالی هستیم. به دیگر سخن، وجود انسان کامل از آن جهت که اظهار میکند و آشکار میکند کمالات وجودی، همه کمالات وجودی خالق خودش را، به انسان کامل کلمه تام گفته شده. یا در مورد حضرت عیسی علیه السلام در قرآن تعبیر کلمت الله مثلا آمده. کلمه. یا در آیات دیگه داریم که قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. این کلمات ربی هم تفسیر می شود به همون موجودات هستی، منتها از آن جهت که کمالات وجودی خالق خودشون رو به نمایش میگذارن، اظهار میکنن. پس با این تفسیر میشود پی برد که همه موجوداتی که فعل خداوند متعال هستن کلام فعلی او هستن. اینا همه کلام فعلی اوی هستن. این یک. پس تا اینجا چی رو ما تحلیل کردیم؟ فعلا کلام فعلی رو حکیم سبزواری گفتن و بنده از بیرون توضیحات مفصل‌تر خدمتتون عرض کردم در تفسیر سخنیشون. در گام سوم حکیم سبزواری کلام ذاتی رو تفسیر میکنن. میفرماین که اگر از این فعل خدا صرف نظر کنید، اینو بذارید کنار، میریم در مرتبه ذات خدا، میبینیم که وجود خداوند متعال بسیط است. همه کمالات وجودی را خداوند متعال دارد و این کمالاتی که تفاصیل این کمالات به تعبیر حکیم سبواری در ذات خداوند متعال است، این کمالات چون کمال مطلقند، صرف الوجودند، به تعبیری علم او علم مطلق است، قدرت او قدرت مطلق است، حیات او حیات مطلقه و اینها محدود نیستند، از این مطلق بودن صفات کمالی خدا کشف میکنیم که ذات خداوند متعال بسیط است. چرا؟ چون اگر ذات خداوند متعال بسیط نباشد، یا از این ور بگید اگر کمالات خدا صرف الوجود نباشد، کل الکمال نباشد، بلکه کمالاتی که به خدا نسبت داده میشه بعض الکمال باشه. مثلا خدا که عالم است بعض علم را داشته باشد، خدا که قادر است بعض قدرت رو داشته باشه، نه تمام العلم و تمام القدره را. اگه اینجوری باشه معنیش اینه که ذات خداوند متعال مرکب از حیثیت ها و اجزای گوناگونه. بعض خداوند متعال، بعض ذات خدا میشه قدرت، بعض دیگر، جز دیگر ذات میشه چی؟ علم. بعض دیگر و جز دیگر هم میشه حیات. یعنی خدا باشه باید بشه خدای سه جزئی، سه حیثیتی. از یک جز ما صفت حیات رو میبینیم، نسبت میدیم به یک جز، جز دیگرش مثلا صفت قدرت، جزء سومش صفت علم است مثلا. میشه چنین چیزی گفت؟ خیر، چون واجب الوجود به ذات کمالاتش باید مطلق کمالات باشد، چون اون نامحدوده. موجودی که نامحدوده نمیتونه که کمالات محدود داشته باشه، این خلاف فرضه. وجود نامحدود کمال نامحدود، وجود محدود کمال محدود رو در پی دارد. پس از اینکه ما میبینیم کمالات وجودی خدا کل الکمال است، صرف الوجود است، تمام الکمال است، به تعبیر ساده علم مطلق است، حیات مطلق است، قدرت مطلق است، از این سخن کشف میکنیم که ذات خداوند متعال بسیط است. ذات خدا چیه؟ بسیط است. چرا؟ چون کل کمال دیگه. اگر بعض الکمال بود ذات میشد مرکب، چون کل الکمال هست ذات میشه بسیط. یعنی کل ذات عالم هست، علم او، ذات او برابر با علم اوست، کل ذات او برابر با قدرت است، کل ذات او برابر با حیات است، چون اینا عین ذاتن، مصداق ذات همون مصداق صفات خواهد بود. نه اینکه یه گوشه از ذات علم، یه گوشه قدرت و یه گوشه دیگر حیات بشه. از اینجا حکیم سبزواری که این حرفا رو میزنن، میخوان به چی اشاره کنن؟ میخوان بفرماین که در مرتبه ذات خدا، صفات خدا با همه تفاصیل، با همه تفاصیلی که دارد، این دلالت میکند بر چی؟ بر ذات خدا. بر ذات چی؟ بر ذات بسیط خدا. اسما و صفات الهی که صرف الوجود و کل الکمال هستند، بر ذات بسیط خدا دلالت دارند. به تعبیر برخی مثل آقای فیاضی مثلا میفرمایند اون ذات در مقام واحدیت که همون مرتبه اسما و صفات هست، دلالت میکنه بر مقام احدیت که ذات با بساطت لحاظ شده، چون در عرفان برای ذات خدا دو گونه اعتبار، حالا سه گونه اعتبار داریم. یک مرتبه ذات الهی است که اصطلاحا میگن غیب الغیوب است و هیچ اونجا صفتی لحاظ نمی شود، و به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه اون هو، مثلا در قل هو الله احد اشاره به همون ذات غیب الغیوب دارد که نه اسمی دارد، نه رسمی دارد، نه تعینی، مفصل بحثش. بعد از مقام ذات که بدون تعین هست، یعنی هیچ صفتی، هیچ تعین اصطلاحا صفت و اسمی با ذات لحاظ نمیشه، بعد از مرتبه ذات، ذات خدا رو همراه با صفات لحاظ میکنن. اگر همراه با صفت اصطلاحا وحدت باشد، یعنی با صفت وحدت و بساطت اعتبار بشه، این میگن مقام احدیه. در مقام احدیت ذات خدا را بدون کثرت اسمایی و صفاتی اعتبار میکنن، ولیکن اگر اومدیم ذات خدا را به همراه اسما و صفات، به همراه کثرات اسمایی و صفاتی لحاظ کردیم، نه اینکه ذات خدا واحد است، اگر ذات خدا با صفت وحدت لحاظ بشه میشه مرتبه احدیت، و اگه گفتیم ذات خدا به اعتبار اینکه او عالم است، قادر است، حی است و دیگر صفات، این میشه مقام واحدیت. فهمت میکنیم مقام واحدیت خدا که همه صفات اسما را به نحو مطلق دارد، کاشف است از مقام احدیت او که اشاره به بساطت ذات احدیت دارد. پس اسما و صفات خدا دلالت با همه تفاصیلی که دارن، دلالت می کنند، اظهار می کنند، آشکار می کنند بساطت ذات الهی را. کلام تعریفش چی بود؟ کلام همین بود دیگه. کلام این بود که یک وجودی، یک چیزی اظهار بکند کمالات وجودی خدا را. دقت می‌کنی؟ پس اینکه ذات خدا دلالت بر ذات خودش دارد، به این معنا که اسما و صفات الهی دلالت می‌کند بر بساطت ذات الهی. این دلالت و این اظهار، اینم خودش معنای کلام رو در دلش داره. کلام یعنی چی؟ یعنی اظهار آنچه که در باطن شیء هست. خب اینجا صفات و اسماء الهی اظهار میکنن اون مقام بساطت ذات را، آشکار میکنن بساطت ذات را. اینو حکیم سبزواری بهش چی میگه؟ بهش میگه کمال ذاتی. البته ایشون تعبیر نمیکنن، حالا از فهوای حرفاشون دیگران استفاده کردن، این همون کلام ذاتی است. خلاصه سخن این که در دیدگاه حکیم سبزواری، اگر ما آمدیم موجودات را، تک تک موجودات یا همه موجودات را از آن جهت که کمالات وجودی خدا را اظهار می کنند در نظر گرفتیم، به موجودات گفته میشه کلام فعلی. و اگر آمدیم اسما و صفات خدا را که صرفاً و مطلقاً به اعتبار اینکه آشکار می‌کنند و اظهار می‌کنند وساطت ذات خدا را در نظر گرفتیم، این میشه کلام ذاتی. یا من دل علی ذاته به ذاته، یکی از معانیش همینه، یعنی خدا با ذات خود بر ذات خود دلالت دارد، با اسما و صفات ذات و اسما و صفاتی که در ذات اوست دلالت می‌کند بر وساطت ذات خودش، چون او وجود مطلق است. خب توضیح مفصل بود. این دوتا بیان رو که حکیم سبزواری میگن با اون مقدمه که اول در مورد انسان تحلیل کردن بحث کلام رو، علامه طباطبایی ظاهر عبارتشون این هست که میان به کل این سخن حکیم سبزواری که ایراد میگیرن. ایشون میفرماین که در این تحلیلی که ایشون از کلام رای دادن، یعنی حکیم سبزواری، در واقع حکیم سبزواری اومدن معنای کلام رو برگشت دادن به معنای قدرت، یعنی یه جوری تعریف کردن، تفسیر کردن کلام رو که کلام به چی بازگشت؟ به قدرت برمیگرده. به این معنا که ایشون کلام رو مثلا قدرت بر اظهار کمالات دونستن، قدرت بر اظهار مافز ضمیر متکلم که همون کمالات خداست دونستن. و اگه اینجوری بخوایم کلام رو تحلیل بکنیم و اون رو به صفت قدرت برگردونیم، دیگه ضرورتی ندارد که ما میایم صفت کلام رو جدای از قدرت در نظر بگیریم، در حالی که فلاسفه و متکلمان صفت کلام رو جدای از قدرت در نظر گرفتن. پس شما یه حکیم سبزواری نباید کلام رو طوری تحلیل بکنید که به صفت قدرت برگرده، بلکه باید کلام رو طوری تفسیر بکنید که یه صفتی جدای از صفت قدرت بشه. این اولین اشکال علامه است که البته نقد و بررسیش الان خواهم گفت که اشکال حرف علامه چی. خب این اولین اشکال علامه. دومین اشکال علامه اینه که شما یه حکیم سبزواری اومدید کلام رو در مورد انسان تحلیل کردید و نقایص و محدودیت ها رو حذف کردید، لذا کلام رو برگردوندید به اون صفت ذاتی. کدوم صفت ذاتی؟ همون قدرت. چون ایشون علامه طباطبایی اصرار دارن بگن که حکیم سبزواری در تحلیل کلام، کلام رو طوری تحلیل کردن که به صفت قدرت که یک صفت ذاتیه برمیگرد. علامه میگن اگر شما بردارید صفات موجودات رو که همین موجودات مادی باشد، صفات کمالیشون رو تحلیل بکنید و نواقص و محدودیت ها رو کنار بذارید، خب معلومه هر صفت کمالی موجودات مادی برمیگرده به صفات ذات دیگه. هر صفتی اینجوریه که اگر جنبه نقص و محدودیت رو بردارید به صفات ذات برمیگرده، لذا شما هنر خاصی نکردید. یعنی در این تحلیل اینگونه تفاوتی بین صفت کلام و دیگر صفات نیست. دقت میکنید؟ چه شما صفت کلام رو تحلیل بکنید و جهات نقصش رو حذف کنید، خب برمیگرده به صفات ذاتی خدا، و چه صفات دیگر مثل علم انسان که تو مثال زدم براتون، علم انسان رو تحلیل کنید و جهات نقصش رو حذف کنید، برمیگرده بازم به صفات ذاتی خدا. پس شما هنر خاصی به خرج ندید. خب آیا این اشکال علامه وارد است؟ از نظر بنده خیر، از نظر برخی از حاشیه نویسان نهایت الحکمه هم خیر، این اشکال واردی نیست. اگرچه برخی تلاش کردن بیان علامه رو توجیه کنن، ولی هر چقدر فکر میکنیم میبینیم توجیه پذیر نیست. اشکال حرف علامه نگاه کنید این نیست که سخن ایشون غلطه، نه، اشکال اینه که آیا حرف علامه اینه که حکیم سبزواری که اومدن صفت کلام رو طوری تحلیل کردن که به صفت ذاتی قدرت برگشت، این غلط، نباید صفت کلام طوری تحلیل بشه که به صفت قدرت برگردد. این سخن فی نفسه درسته به این شکل که اگر کسی صفت کلام را به گونه ای تحلیل کند که به صفت قدرت بازگردد، این راه به خطا رفته است. این درست. دعوا سر اینه که آیا حکیم سبزواری در این کلام فعلی و کلام ذاتی که تحلیل کردند، آیا صفت کلام رو به صفت قدرت برگردوندن؟ شما از توضیح بنده اینو فهمیدید؟ الان من 2 ساعت دارم برای شما توضیح میدم دیگه، نه؟ شما از کجای توضیح بنده که یک بار کلام فعلی رو توضیح دادم و گفتم که موجودات از آن جهت که کمالات وجودی خدا رو اظهار میکنن کلام فعلی خدا هستن. این یکی. دو، در مورد کلام ذاتی گفتم که اسما و صفات خداوند متعال به دلیل اینکه صرف الوجودن، وجود کمالات مطلقن، کشف میکنند از بساطت ذات خدا و اظهار میکنند ذات بسیط الهی را. لذا از این جهت بهش میگیم کلام ذاتی، چون کلام یعنی اظهار ما به ضمیر متکلم. از کدام یک از این دو شما فهمیدید که صفت کلام به قدرت برمیگرده؟ از هیچ کدام. بنده اصلا از عبارات حکیم سبزواری در منظومه که علامه طباطبایی نقل قول مستقیم کردن چه این چیزی برداشت نکردیم. از کجای عبارت حکیم سبزواری استفاده شد که ایشون میخوان کلام رو به قدرت برگردانن؟ الحق و الانصاف از ظاهر عبارت حکیم سبزواری چنین چیزی برداشت نمیشه. بله، علامه طباطبایی در پاورقی اسفار جلد 7 صفحه 23 اونجا اومدن یک پاورقی آوردن و خودشون گفتن که ملا صدرا یه جوری اینجا کلام رو تفسیر کرده که گویی کلام تفسیر شده به قدرت بر اظهار مافز ضمیر متکلم. یعنی کلام یه جوری تفسیر شده که گویی گفته شده کلام همان قدرت بر اظهار مافز ضمیر متکلم است. و اگر واقعا از عبارت ملا صدرا یا حکیم سبزواری چنین چیزی برداشت بشه که اینا خواستن کلام رو به صفت قدرت برگردونن، اشکال علامه وارده که نباید کلام به گونه ای تحلیل شود که به صفت قدرت بازگردد. ولیکن دعوا سر اینه که از عبارات حکیم سبزواری حداقل چنین چیزی برداشت نمی شود، نه تو کلام فعلی نه تو کلام ذاتی. لذا برخی این اشکال علامه را بر نتابیدن و نپذیرفتن، گفتن از عبارات حکیم سبزواری نه در اونجایی که کلام فعلی را می گوید و نه اونجایی که کلام ذاتی را بیان می کند این برداشت نمیشه که کلام به صفت قدرت برمیگردد. حالا یه انقلتی در پایان علامه میارن که اگر کسی بگه که خب این همین بیان در سمع و بصر هم هست، چطور شما در دو صفت سمیع و بصیر، سمیع و بصیر رو فلاسفه طوری تحلیل میکنن که به صفت ذاتی علم برمیگرده، سمیع و بصیر رو طوری تحلیل میکنید که به صفت ذاتی علم برمیگرده، حالا چطور؟ اونجا اشکالی نداره. حالا مثلا ما اومدیم کلام رو طوری تحلیل کردیم که به صفت ذاتی قدرت برگشت اشکال دارن؟ اگه اشکال داشته باشه هر دوتا اشکال دارن. چرا تو یکی اشکال میگیری تو دیگری اشکال نمیگیری؟ علامه در پاسخ میگن که این که ما سمیع و بصیر رو به صفت علم برمیگردونیم و سمیع و بصیر رو صفات ذاتی حساب میکنیم به خاطر اینکه در کتاب و سنت این گونه آمده. در آیات و روایات ما صفت سمیع و بصیر جزو صفات ذات دونسته شده و ما ناگزیریم برای تبیین و تفسیر آیات و روایات این صفت سمیع و بصیر رو به صفت علم برگردونیم. مثلا بگیم سمیع یعنی علم به مسموعات، بصیر یعنی علم به مبصرات. و اما در مورد کلام چیزی در قرآن و روایات اینجور چیزی نیامده، اتفاقا برعکسه. در مورد کلام الهی آنچه در آیات و روایات آمده اینه که کلام صفت فعله و وقتی صفت فعل باشد باید به گونه ای تفسیر بشه که سازگار با صفات فعل باشه، نه اینکه اونو یه جوری تفسیر کنی که به صفت ذاتی برگرده. اگه این کارو بخوای بکنی همه صفات فعل رو میتونی یه جوری تفسیر کنی که به صفت ذات برگرده. مثلا خالق یعنی قدرت بر خلق، رازق یعنی قدرت بر رزق. دقت میکنی؟ پس اشکال علامه وارد است اگر از سخن حکیم سبزواری یا ملا صدرا این برداشت بشه که حکیم سبزواری تلاش کردن صفت کلام رو به قدرت برگردونه. ولیکن دعوای ما سر اینه که آقا از سخن حکیم سبزواری چنین چیزی برداشت نمیشود. ایشون نخواستن بگن که صفت کلام به صفت قدرت برمیگرده، نه در تفسیر کلام فعلی که بنده مفصل تفسیر کردم براتون، نه در تفسیر کلام ذات. متن رو نگاه کنید. الفصل السادس عشر فی الاراده و الکلام، فصل 16 هم درباره اراده و کلام. عدوهما فی المشهور من الصفات الذاتیه للواجب تعالی. این دو را یعنی اراده و کلام را مشهور فلاسفه جزو صفات ذاتی واجب الوجود دانستند. اما اراده فقط تقدم القول فيها في البحث عن القدره. اما در مورد اراده سخن در مورد اراده در بحث از قدرت گذشت، یعنی فصل 14. لذا دیگه اینجا دوباره تکرار نمی کنیم که ایشون اونجا گفتن اراده صفت ذات است نه صفت فعل، و سخن ابن سینا و ملا صدر رو نقد کرد. و اما کلام که محل بحث ماست، ما نحن فیه است، فقط قیل، در مورد کلام گفته شده، فقط قیل، کی گفته؟ قائل حکیم سبزواری است در شرح منظومه که ابیاتش هم اینه: اللفظ موضوعا لدى الانام مما هو المعروف بالكلام فهو وجود معه وجود ذهنا له بجعلنا شهود الى آخر. ایشون چی گفتن؟ گفت این عبارت نقل قول مستقیم حکیم سبزواری است. دقت کنید ببینید آیا از این عبارات برداشت میشه کلام به صفت قدرت برمیگرده تا اشکال الله مبارد باشه یا خیر. فقط قی گفته شده ان الكلام فی عرفنا لفظ دال به دلالت الوضعیت علی ما فی الضمیر. کلام در عرف ما، در اصطلاح ما انسانها، به لفظی گفته میشود که دلالت میکنه به واسطه دلالت وضعی بر ما فی الضمیر متکلم، یعنی آنچه که در باطن متکلم است. فهو موجود اعتباری، چون کلام مبتنی بر وضع هست، وضع لفظ در برابر معنا، و وضع یک واژه در برابر یک معنا یک امر اعتباری است که تابع اعتبار معتبر، یعنی تابع اعتبار ما انسان هاست. فهو موجود و اعتباری، پس این کلامی که در ما هست موجود اعتباری است. یدل عند العارف بالوضع به دلالت وضعیت اعتباریت علی ما فی ذهن المتکلم. این کلامی که موجود اعتباری است نزد کسی که آشنای با وضع باشد، آشنای با وضع به دلالت وضعی اعتباری باشد، دلالت می کند بر آنچه که در ذهن متکلم است. اگر من بدانم که فلان واژه بر فلان معنا وضع شده و من عارف به وضع باشم، یعنی آشنای با وضع باشم، تا به محض اینکه این کلمات و عبارات رو بشنوم، ذهن من منتقل میشه بر اون چیزی که در ذهن متکلم هست. یعنی متکلم با سخن گفتن آنچه که مندیات خودشه، ذهنیات خودشه، برای من آشکار میکنه. ولی ذالک یعد، یا به تعبیری که میگن تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، ولی ذالک یعد وجودا لفظیا للمعنى الذهنی اعتبارا. لذاست که کلام، یعد هوش به کلام میخواد، لذاست که کلام وجود لفظی برای معنای ذهنی اعتبارا شمرده شده. کلام وجود لفظیه دیگه، لفظ دیگه، تلفظ میکنه. برای چی وجود لفظیه؟ برای معنای ذهنی. آیا حقیقتا نخیر اعتبارم تابع اعتبار من؟ انگلیسی زبان بگونه اعتبار میکنه وجود لفظی رو، فارس زبان بگونه دیگه. کما یعد المعنى الذهنی وجودا ذهنیا و مصداقه الخارجی وجودا خارجیا للشر. همان گونه که معنای ذهنی وجود ذهنی شمرده میشه و مصداق خارجی وجود خارجی برای یک چیزی شمرده میشه. خب الفاظ هم وجود لفظی شمرده میشن. شما خوندید تو منطق مظفر وجود گاهی لفظی است، کتبی است، گاهی وجود ذهنی است، گاهی وجود خارجی است، اطلاقات مختلفی است. حلوکان هناکه، حالا این پاراگراف اشاره به کلام فعلی دارد، یعنی همون موجودات هستی، از آن جهت که کمالات وجودی حق را اظهار میکنن. پاراگراف بعدی اشاره به کلام ذاتی داره. فلوکان هناکم موجود حقیقی دل على شیء دلالتا حقیقیتا غیر اعتباریه، غیر اعتباریت. اگر در اینجا ما یه موجود حقیقی داشته باشیم که دلالت بر چیزی بکنه، اونم چه نوع دلالتی؟ دلالت حقیقی غیر اعتباری، یعنی تابع اعتبار من نیست، مثل اینکه لفظ رو در مقابل فلان، لفظ رو در مقابل فلان معنا قرار بدم، این دیگه حقیقی است، تکوینیه، در خارج. مانند اثری که دلالت میکنه بر مؤثر، معلولی که دلالت میکنه به ما فیه من الکمال الوجودی علی ما فی علته، معلولی که دلالت میکنه به اون کمال وجودی که در علتش هست. حالا اون علتش چه کمالاتی داره؟ من الکمال به نحو اعلی و اشرف، کمالاتی که در علت است به نحو به گونه اعلی و اشرف است. یعنی هر کمال وجودی که در معلول هست به صورت برتر و والا در علت او هست. علم معلول مرتبه ضعیفی از علمه، علم علت هستی بخش مرتبه شدیدتر از علمه، لذا میگن اعلی و اشرف. خب وقتی که آقا یه موجود حقیقی داشته باشیم که با وجود حقیقی خودش دلالت بکند بر کمالات وجودی علت هستی بخش و در واقع اظهار بکند کمالات وجودی علت هستی بخش را، این وجود حقیقی کان احق و به ایوسم ما کلامن، این شایسته تر است که کلام نامیده شود. چرا؟ لأصالت وجودهی و قوت دلالته، چون وجود، وجود این موجود اصیل است و دلالتش قوی تره. دلالت موجود حقیقی بر کمالات علت هستی بخش قوی تر است از دلالت موجود وجود لفظی بر اون معانی که در ذهن متکلم هست. پس تعریف کلام، حالا از این همینجا وایسید، حالا از این عبارت شما از کجا فهمیدید که کلام فعلیه؟ اصطلاحا کلام فعلی به صفت قدرت برمیگرده، از کجا فهمیدید؟ ظاهرا علامه از این تیکه عبارته والمعلول الدال به ما فیه من الکمال الوجودی علاما فی علته این برداشت رو کردن، ظاهرا از این و از این هم که این برداشتی نمیشود. لذاست که برخی از شارحان همین نهایه حاشیه نویسان ایراد گرفتن که آقا این نقد شما وارد نیست، چون از ظاهر عبارت حکیم سبزواری چنین چیزی برداشت نمیشه. به نظر بنده اون ایرادات وارد. ولی حالا پاراگراف بعدی که اشاره به کلام ذاتی داره، ببینید ای از کجاش برداشت میشه که کلام به قدرت برمیگرده. ولو کان هناک موجود بسیط الذات من کل وجه له کل کمال فی الوجود به نحو اعلی و اشرف یکشف به تفاصیل صفات التی هی عین ذاته المقدسه عن اجمال ذاته کالواجب تعالی. اگر اینجا یه موجودی داشته باشیم که بسیط الذات باشد، از هر جهت، از هر جهت ذاتش بسیط باشه، یعنی بسیط الحقیقه باشد، هیچ جهت کثرتی در ذات او راه نداشته باشه، لهو کل کماله، برای چنین موجود بسیطی هر کمالی که در وجود هست موجود خواهد بود. لهو کل کمال فی الوجود، همه کمالات وجودی رو چنین موجودی خواهد داشت به نحو اعلی و اشرف، چون علت اصلی بخشه، مرتبه وجودیش بالاتره، لذا کمالات وجودیش هم که عین ذات اوست بالاتر خواهد بود، درجهش بالاتر خواهد. این موجود بسیط با او کمالاتی که دارد و کمالاتش صرفند، کمالاتش مطلقند، مقید و محدود نیستند، این موجود با این کمالات مطلقش کشف می کند با تفاصیل صفاتش که عین ذات مقدسش است. از چی کشف می کنه؟ عن اجمال ذاتهی، اجمال یعنی بساطت، از بساطت ذاتش کشف می کند، یعنی تفاصیل صفات که همان مطلق صفات است، یعنی مثلا علم مطلق، مثلا قدرت مطلق، اینو میگن تفاصیل صفات. این موجود با علم مطلقش، قدرت مطلق خودش دلالت میکند که ذات او اجمال دارد، یعنی بسیط است. چه اگر این کمالات مطلق نباشند، معنیش اینه که یه گوشه خدا علمه، یه گوشه خدا قدرت، یه گوشش حیات. اینجوری اگر بگی کمالات رو مقید بگیری، نه تنها از اجمال و بساطت ذات کشف نمی کند، بلکه از ترکیب و وجود کثرت در ذات کشف می کند. مانند کدوم موجود؟ کل واجب تعالی، مانند واجب الوجود متعال. فهو کلام یدل به ذاتهی علی ذاتهی و الاجمال فیه عین التفصیل. پس این تفاصیل کمالات، این صفات میشن کلامی که دلالت می کند به واسطه ذات خدا بر ذات خدا، به واسطه ذات واجب بر ذات واجب دلالت میکنه. در واقع او صفات دال هستند، صفاتی که عین ذات خدا هستند، دلالت میکنند و اظهار میکنند اجمال و بساطت ذات را، و این اجمال در او واجب الوجود عین تفصیله، یعنی همون که قبلا توضیح داده بودم، اجمال در این تفصیل و تفصیل در این اجمال هست، یعنی اجمالی است که منافات با تفصیل ندارد، مثل اون جدول ضربی که اقسام فاعل در اقسام فاعل تو تفسیر فاعل به تجلی خدمت شما گفتم، علم اجمالی در این کشف تفصیل دیگه مراجعه کنید. عقول، بیان حکیم سبزواری به پایان رسید. عقول ایراد علامه هست، ایشون میفرمایند اقول و فیه تحلیل الکلام و ارجاع و حقیقت معناه و الی نحو من معنا القدره. این فیه ضمیرش دوتا احتمال توش است، همچنان که جقای فیاضی، استاد فیاضی در تعلیقشون میگن، یکی این که بگیم این فیه هو میخوره به قول، قول حکیم سبزواری که کل اون دو تفسیر کلام فعلی و کلام ذاتی رو شامل میشه، به هر دو میزنیم، یعنی این اشکال هم که ایشون میگن کلام در این تحلیل به صفت قدرت برگشته، هم تو تحلیلی که کلام فعلی رو میگفت هم تو تحلیلی که کلام ذاتی رو تفسیر میکرد، در هر دو بگیم که حکیم سبزواری خواستن بگن کلام به قدرت برمیگرده. اگر این فیه رو به قول بزنیم، یه احتمال که احتمال خیلی قوی نیست، احتمال دیگه اینه که بگیم این فیه میخوره به این کلام دوم، یعنی کلام ذاتی، چون توی پاراگراف دوم که با عبارت لو کان هناک موجودون بسیط شروع میشه، توی این پاراگراف علامه به کلام ذاتی، بخشید حکیم سبزواری به کلام ذاتی اشاره کردن. و اگر بناست کلام به صفت ذاتی قدرت برگرده، به این دومی بیشتر میخوره نه اولی، چون تو اولی کلام کلام فعلی است که همون موجودات هستن، از آن جهت که کمالات علت هستی بخش رو اظهار میکنه. هر کدوم که باشد، گفتم ایراد علامه وارد نیست، چون از کلام حکیم سبزواری بازگشت صفت کلام به قدرت فهمیده نمیشه. فیه تحلیل کلام، اشکال اینه که در این سخن این اشکال هست که کلام تحلیل شده و ارجاع داده شده حقیقت معنای کلام به یک نحوه از معنای قدرت، یعنی کلام رو به صفت قدرت که یک صفت ذاتی است برگردونه. فلا ضرورت تدعو الى افراده من القدره، این در حالیه که ضرورتی ندارد، شما ضرورتی نمیخواند به چی؟ به این که جدا بشود کلام از قدرت، یعنی ضرورتی طبق این تحلیل ضرورتی نمیبینیم که بیایم کلام رو از قدرت جدا کنیم. خب طبق تحلیل شما کلام به قدرت برگشتید، پس چرا میگید خدا مثلا چندین صفت داره، مثلا علم، حیا، قدرت، یکیشم کلامه؟ چرا کلام رو در عرض قدرت میارید؟ اگر بنا دارید به قدرت برگردونید، ضرورتی نداره کلام رو در عرض قدرت بیارید و بگید یه صفت قدرت یه صفت هم کلام، بگو همونه دیگه. یه اشکال الا انه اشکال دیگه است. آقای حکیم سبزواری، شما چطور کلام رو تحلیل کردید؟ اومدید صفات کمالی موجودات مادی رو تحلیل کردید، نقایص رو گذاشتی کنار، به خداوند متعال نسبت دادید. خب همین کار رو در مورد هر صفت دیگه از صفات موجودات میشه انجام داد. پس شما هنر خاصی به کار نبردید. الا ان جمیع المعانی الوجودیه و ان کانت متوغله فی الماديه محفوفه بالاعدام والنقائص يمكن ان تعود بالتحليل و حذف النقائص والاعدام الى صفت من صفات ذاتیه. افزون بر این که همه معانی وجود، یعنی اون صفاتی که از کمالات وجودی هستن، همه کمالات وجود اگرچه غلد کرده باشن در مادی بودن، یعنی اگرچه در موجودات مادی ورود پیدا کرده باشن، توغل یعنی نفوذ کرده باشن در موجودات مادی، همه این کمالات اگرچه در موجودات مادی باشن، محفوفتون بالاعدام و نقایص، پیچیده شدن با یک سری عدمها و نقایص کمبودها، که ممکنه انتعود به تحلیل و حذف نقایص و الاعدام الی صفت مصفات ذاتیه، که ممکنه شما به واسطه تحلیل عقلی و فلسفی و حذف اون جنبه های کمبود و نقایص و اعدام، ممکنه که برگردونید به صفتی از صفات ذاتیه، ممکنه برگردد به صفتی از صفات ذاتی. شما کلام رو به صفت ذاتی قدرت برگردوندید، کلام که صفت فعلیه، منم میام خالق رو به صفت قدرت برمیگردونم، دیگری میاد رازق رو به صفت قدرت برمیگردونه. خب این که هنر نیست. هنر اینه که در این کلام که از نظر علامه یه صفت فعلیه، چجوری ما این معنا و تفسیر ارائه بدیم که دیگه اون معنای قدرت ازش فهمیده نشه. دقت میکنید؟ در حالی که طبق نظر علامه تو عبارت حکیم سبزواری این کار انجام نشده، گفتیم ایراد وارد نیست. فئن قلت، اگر اشکال کنی که آقا شما میگید که صفات کمالی در موجودات مادی با تحلیل به صفت ذاتی میتونه برگرده و این ایراد میگیری، و خود شما تو سمیع و بصیر همین کار انجام میدی، تو سمیع و بصیر تحلیل میکنید سمع و بصر را و نهایتا سمیع و بصیر رو برمیگردونید به صفت ذاتی علم، میگه سمی یعنی علم به مسموعات، بصیر یعنی علم به مبصرات، علم به شنیدنی ها رو میگن سمی، علم به دیدنی ها میشه چی؟ بصیر. اونجا چرا این راد نمیگیرید؟ فإن قلت هذا جار في السمع والبصر فهما وجهان من وجوه العلم مع انهما افردا من القدره و عدا صفتين من الصفات الذاتيه. این سخن شما که ایراد گرفتید بخش دوم، این در مورد دو صفت سمع و بصر هم جاری است. این دو که همون سمع و بصر باشن، دو بچه از وجوه علمن. با وجود اینکه این دو از قدرت جدا شدن، یعنی شما اومدید گفتید صفات خدا علم است و حیات است و قدرت و سمع و بصر، در این حال این سمع و بصر رو به چی برگردوندید؟ به صفت علم برگردوندید و این دو صفت رو از صفات ذاتی به حساب آوردید، شمرده شده و ادا صفتین من صفات ذاتیه. چرا اینجا اون ایراد اگر اونجا وارد باشه در بحث کلام در سمی و بصیر هم وارد؟ قلتو ما پاسخ میدیم ذالک لورود ما فی الکتاب و سنه و عمل کلام فلم یرد منه فی الکتاب الکریم الا ما کان صفتا ذلک. ما که اومدیم سمی و بصیر رو به صفت ذاتی علم برگردونیم به این خاطره که در قرآن و روایات به این بازگشت سمی و بصیر به صفت علم تصریح شده، لذا فلاسفه اسلامی طوری تفسیر کردن که با اون آیات روایات منافات نداشته باشه. و اما در مورد کلام، هر چه که در کتاب کریم وارد شده صفت فعل است. فلم یرد منه، از این کلام وارد نشده است در کتاب کریم یعنی قرآن جز آن چه که صفت فعله. لذا من فیلسوفم باید نگاه کنم ببینم خاصگاه دینی این کلام، کلام رو صفت فعل گفته یا صفت ذات. اگه دیدم که کلام صفت فعله، پس در فلسفه هم باید تحلیلم رو یه طوری انجام بدم که صفت فعل بودن کلام از توش در بیاد، نه صفت ذات بودن. تا ابتدای الفصل السابع و عشر فی العنایت الالهیه به خلقی و ان النظام الکونی فی غایت ما یمکن من الحسن و الاتقان بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.